انا باسم الحسين
اقصدوني انا كهفو الخائفين ويدي مبسوطة للسائلين وضريحي صار للعرش قرين اقصدوني فأنا باسم الحسين
اقصدوني فأنا باسم الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. ایام دهه آخر ماه صفر است. وقایعی که در این دهه اتفاق افتاده، اولی اربعین ابی عبدالله الحسین که امشب ما شب اربعین قرار داریم، دوم شهادت یا رحلت شخص نبی اکرم و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و نیز در پایان این ماه شهادت امام رضا علیه السلام. ما به مناسبت این وقایعی که در این ایام اتفاق افتاده، به اقتضای فرصتی که داریم یک سلسله مباحث رو با هم پی خواهیم گرفت. اولین مطلب به جهت شب اربعین حسینی علیه السلام، این سوال رو طرح می کنم: چرا برای امام حسین اربعین مطرح شده؟ با توجه به این که قبل از امام حسین امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن، حضرت زهرا به شهادت رسیدن، خود نبی اکرم به شهادت رسیدن یا رحلت نمودن که خود بحث مفصلی دارد، چرا برای معصومینی که قبل از امام حسین علیه السلام بوده اند بحث اربعین مطرح نشد ولی در رابطه با کربلا و امام حسین بحث اربعین مطرح شده؟ برای روشن شدن پاسخ این سوال، مباحثی رو که در دهه اول ماه محرم با هم پی گرفتیم تحت این عنوان که امام حسین چه هدفی داشتن که از مدینه به مکه و از مکه به سوی کوفه آمدن و واقعه کربلا رو ایجاد نمودن، اون مباحثی که در اونجا داشتیم، دو تا بحث رو در اینجا باید با هم طرح کنیم. یک، بنی امیه به عنوان دشمنان مسیر اسلام و تحقق حقیقت قرآن چه می‌خواستند و چه کردند؟ امام حسین علیه السلام و خط امامت شیعی در مقابل خط بنی امیه چه می‌خواستند و چه کردند و واقعه اربعین در اینجا چه نقشی دارد؟ ما دیدیم که بنی امیه دنیا و حکومت و تعلقات مادی را می‌خواستند، از ابتدا با اسلام و پیغمبر اسلام در افتادند ولی وقتی دیدن نمیتوانند بر اسلام و مسلمین غلبه پیدا کنند، از راه نفاق وارد شدند، خود را به عنوان مسلمان جا زده وارد دنیای اسلام شدند، منتظر فرصت بودند تا زمینه حکومت برای آنها فراهم شد. دیدن بهترین طریق و عالی ترین راهی که میتوانند اهداف خودشون را عملی کنند همین است که از طریق حکومت به نام خلافت اسلامی عوامل اصلی دفاع اسلام راستین را که اهل بیت پیامبرن از بین ببرن. در دهه اول ماه محرم عرض کردم که بنی امیه چند کار عجیب را انجام دادن. یک، در صدد انحراف فکری برآمدند با اون بحث هایی که قبلا گفتم، پیشوایی رو لوس کردن تا حدی که مثل یزیدی را به عنوان خلیفه اسلامی به مردم تحمیل نمودن، از تهدید و تطمیع کوتاهی نبرزیدن، از یک طرف به تطمیع افراد پرداختن، از طرف دیگر هم هر کسی با اونها به مخالفت برمیخواست تهدید میکردن میکشتن، زندان میبردن، اونها رو تبعید مینمودن، سهمیه بیت المال اونها و اطرافیانشون رو قطع میکردن، به ترور شخص و از بین بردن افراد اقدام کردن، تا اونجا که در اوجش مثل کربلا که تمام برجستگان از اصحاب پیامبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و خانواده پیغمبر را به فجیع ترین شکلی به شهادت رسوندن و بعد از این کار پنجم را که خود بسیار خطرناک بود به ترور شخصیت پرداختند. تمام تلاششون این بود که علی و آل علی را از نظر شخصیتی بکوبند، به جای اینکه چهره امامان واقعی را به مردم بشناسانند، اونها را حتی خارجی معرفی کردند، تا حدی که وقتی اسرای کربلا را وارد شام نمودند، شهر را آذین بسته بودند به این عنوان که عده‌ای خارجی، یعنی کسانی که از دین خارج شده اند، از اسلام برگشته اند، بر علیه اسلام قیام کرده اند، ما اینها را از بین برده ایم. یعنی بنی امیه هر چه در توان داشتن انجام دادن و از زمانی که شهر شام فتح شد به عنوان یک شهر اسلامی و یک منطقه اسلامی در تحت قلمرو مسلمین قرار گرفت تا روزی که اهل بیت پیامبر به عنوان اسیر وارد شام شدند 46 سال طول کشید. در این 46 سال بنی امیه هر چه توانستن در این 5 محوری که عرض کردم فعالیت نمودند. پس اونها هیچ کوتاهی نکردند. حالا 40 چیست و چه نقشی داره؟ با یک سوال طرح میکنم، چی شد وقتی بنی امیه میخواستن هم ترور شخص کنن هم شخصیت؟ امام حسین رو به عنوان خارجی کشتن، یاران او رو به عنوان کسانی که بر علیه اسلام قیام کرده ان از بین بردن و اهل بیت او رو به عنوان اسیران خارجی وارد شام کردن، پس چرا در قضیه تا قبل از 40 و 40 کار به جایی رسید که یزید و عمال بنی امیه از خاندان پیامبر از نظر ظاهری عذرخواهی کردن، اونها رو با احترام به طرف مدینه برگردوندن؟ سوال میکنیم، 1، آیا بنی امیه عوض شدن؟ کسانی که 46 سال تحریخته بودن که در طول این 46 سال حقیقت اسلام رو لوس کنن و اسلام رو به اونجا برسانن که مثل یزیدی با تمام جنایات ادعای خلافت اسلامی کند و از کشتن حتی بچه 6 ماهه و زن و بچه کوتاهی نمی ورزیدن، چرا اهل بیت رو با احترام برگردوندن؟ حالا 40 اول یا دوم اهل بیت به کربلا برگشتن و از کربلا به مدینه رفتن، اگر از نظر تاریخی نسبت به این 40 سخنی باشد، اما در این امر که هیچ نوع تردیدی وجود ندارد که در شهر شام چند روزی از توقف اهل البیت نگذشت، یزید و اطرافیان یزید و خاندان بنی امیه به این نتیجه رسیدن باید از اهل بیت پیامبر عذرخواهی کنن، اونها رو با احترام به طرف مدینه برگردانن. اینجا به عنوان یک پاسخ اجمالی عرض میکنم، 40 نشونگر غلبه حق بر باطل، 40 نشونگر خونسا شدن نقشه های مخالفین دین، 40 نشونگر با حق نمی شود در افتاد است. یعنی 46 سال بنی امیه با تمام اون اعمالی که انجام دادن که گوشه هایی رو در دهه اول محرم معرفی کردم، اگر فرصت باشد انسان کارهایی رو که این 46 ساله بنی امیه کرده اند نشون دهیم، خود جلسات متعددی رو می طلبد. اما با همه این امور از روز عاشورا تا 40 40 روز بیشتر طول نکشید که کار ابی عبدالله و یارانش و همچنین پیام رسانی امام سجاد و حضرت زینب و بقیه علیهم السلام کار را به جایی رسوند، اونچنان مچ بنی امیه را باز کرد و نقشه های دشمنان اسلام و خط اهل البیت را برملا ساخت که همین دشمنان قسم خورده ای که نزدیک نیم قرن به فعالیت بودند تا اهل بیت پیامبر را بکوبند، حقیقت اسلام را لوس کنند، مجبور شدند اعتراف کنند و اهل بیت پیامبر را با عزت و احترام به مدینه برگردانند. از امیرالمؤمنین علیه السلام این روایت نقل شده است که فرمودند للحق دوله و للباطل جوله و دولت الحق الى الساعه و دولت الباطل الساعه. للحق دوله، دولت غلبه داشتن، باقی موندن از آن حق است. باطل جولانی می دهد، یه صحنه می آید و چند سباهی قدرت نمایی می کند و از بین می رود. و دولت الحق الى الساعه، دولت حق تا روز قیامت است. و دولت الباطل از ساعه، اما دولت باطل یه لحظه گذرایی است که سپری می شود. پس در مرحله اول اینکه 40 برای امام حسین علیه السلام مطرح شده، ذهن فکر هر انسان اندیشمند و طالب حقیقت را به این سوال و جواب متوجه می کند چه شد برای امام حسین 40 گرفتن؟ چه شد که 40 روز یک عده اندک با تمامی فشارهایی که بر اونها وارد کردن، از ترور شخص و شخصیتشون، از بستن زبان و دهانشون، از گرفتن امکانات و از اون همه نیرو و پول خرج کردن بر علیه اونها، ولی از عاشورا تا 40 40 روز کار به جایی رسید که از کربلا به کوفه، از کوفه به شام چنان حقیقت برملا شد که در پایگاه نقشه های منافقین و دشمنان سرسخت مکتب قرآن و اهل البیت زمینه عذرخواهی از اهل البیت فراهم شود. این یه نکته است که انسان‌ها باید بدانند. با حق نمیتوان در افتاد، با حقیقت نمی شود به مبارزه برخاست، گرچه چند سباهی ممکن است باطل قدرت نمایی کند. حال با توجه به قرآن کریم و فرموده های امام سجاد، حضرت زینب کبری، حضرت فاطمه صغرا به عنوان نمونه هایی این بحث رو با هم پی می گیریم. ما سراغ قرآن کریم برویم. در سوره روم آیه 9 و 10 خداوند توجه بسیار زیبایی به ما انسان‌ها می‌دهد. در سوره روم آیه 9 می‌فرماید اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و امروها اکثر مما امروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ابتدا در آیه 9 سوره روم این نکته رو قرآن کریم به ما توجه می‌دهد. آیا در روی زمین سیر نمی‌کنید؟ این سیر در روی زمین به دو صورت می‌تواند باشد. یک سیر ارضی به این معنی بنده در 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال از عمرم از این کشور به اون کشور، از اون کشور به اون کشور برم، مطالعات این چنانی داشته باشم. اما یک سیر اینه که تاریخ رو بخوانم، سرگذشت اقوام و ملل قبلی رو مطالعه کنم، وقایع و رخدادهایی که قبل از من عالم و کره زمین رخ داده اینها رو مورد مطالعه قرار بدم. با توجه به ادامه آیه این قسمت بیشتر مورد نظر است، گرچه اولی رو هم نفی نمی کنیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، ببینید اونایی که قبل از شما بودن عاقبتشون چی شد. کانوا اشد منهم قوة، کسانی که قوه اونها، توانشون، زورشون بیشتر بود و اثار الارض و امروها اکثر مما امروها، حتی اونها اینکه رو زمین فعالیت کردن، زمین رو برای بهره‌مندی خودشون آباد نمودن، بناهایی رو برپا کردن، خیلی ها قدرت‌های زیادی داشتن، شاید بیشتر از گروه دیگری به فعالیت روی زمین پرداختن. و جاءت هم رسول هم بالبینات، برای ملت‌ها و اقوام گذشته هم رسولانی اومد، بینات و نشانی‌های آورد. فما کان الله لیظلمهم، خداوند به این مردم ظلم نکرد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما این مردم خودشون به خودشون ظلم کردن. این ظلمی که خودشون به خودشون کردن چی بود؟ آیه بعدی آیه 10 سوره روم، همون آیه است که حضرت زینب کبری سلام الله علیها وقتی وارد مجلس یزید شد، یزید سرمست از غرور و تکبر و منیت با تازیانه ای که در دست داشت به لب و دندان ابی سر بریده ابی عبدالله علیه السلام میزد و فخ میفروخت. زینب سلام الله علیها اون خطبه رو آغاز کردن که انشالله به او خواهم پرداخت، ابتدای خطبه این آیه شریفه رو تلاوت فرمودن، آیه 10 سوره روم که من آیه قبل رو خوندم تا این آیه بعدی معلوم بشه که حضرت زینب سلام الله علیها این آیه رو برای چی انتخاب کردن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، سپس عاقبت کسانی که بدی کردند، بسیار بد و زشت و نارواس، به این که آیات الهی رو تکذیب نموده و به مسخره میگیرن. این نکته رو عنایت بفرمایید، اگر اربعین یک نکته ایست در تاریخ اسلام که ذهن مسلمون ها رو در مرحله اول به این تعمق و تفکر وا دارد که آی مسلمون ها مطالعه کنید، 46 سال بنی امیه تلاش کردن، چقدر بر علیه امیرالمؤمنین تبلیغات سو نمودن، چقدر بر بالای منبرها سب و لعن علی کردن، چقدر یاران علی را کشتن، چقدر شیعیان را تبعید نمودن، امثال زیاد ابن ابی ها، بسر ابن ارتادها، عبید الله ابن زیادها و دیگران را بر جان و مال مسلمین مسلط کردن، کشتن، زندان کردن، تبعید نمودن، بعد با امام مجتبی علیه السلام چه کردن و در اوجش کربلا را ایجاد کردن، اون هم به این شکل یک صبح تا عصر در عاشورا همه عزیزان را کشتن، ابدان مطهرشون رو هم زیر سم اسوا گرفتن، به خیال خودشون همه رو تار و مار کردن، خیمه ها رو آتش زدن، زن و بچه رو به عنوان ترور شخصیت تو شهرها گردوندن که بگوین اینها خارجیان. اما ببینید عاقبت کسانی که گناه میکنن، بدی میکنن، با حق در میافتن به کجا میرسد؟ به جایی رسید که همین قدرت ها در مثل شهر شامی از اهل بیت پیغمبر عذرخواهی کردند، اونها رو با احترام به طرف مدینه برگردوندن و اظهار ندامت نمودن، نه اینکه واقعا نادم شده باشن، نه، نتیجه با حق در افتادن این است که رسوا میشوند. خداوند نمیگذارد حق زیر پای باطل از میان برود. اربعین درسی است که این نکته رو به ما توجه بده، مطالعه کنید سرانجام گناهکاران به کجا رسید. اگر در ادبیات فارسی ما این شعر زیبا می درخشد، اشاره به همین مطلب است: عاقبت گشتم و دیدم در این دار مکافات، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. یک واقعیتی است که اربعین داره نشون میده، چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش یا ریشه اش بسوزد. آیا یزید توانست غلبه پیدا کند؟ با تمام قدرتی که پیاده کرد و با تمام توانی که پدرش معاویه به کار برد، عموش یزید اول به کار برد، جدش ابو سفیان به کار برد، از زمان پیغمبر جنگیدن، از روز فتح شام با اسلام اهل بیت جنگیدن تا روزی که اهل بیت رو به عنوان اسیر وارد شهر شام نمودن، ولی عظمت حق به گونه ای عمل کرد که وقتی این بزرگواران که انشالله در جلسه بعد نمونه هاشو اشاره خواهم کرد به این نکته توجه دادن. حالا در این جلسه چون من از آیه قرآن استفاده کردم، اجازه بدید نمونه های دیگری رو هم از قرآن کریم اشاره کنم. ببینید در این دو آیهی که الان تلاوت کردم، آیه 10 سوره روم را حضرت زینب سلام الله علیها در مقابل یزید خوند و به یزید این اشاره رو فرمود: سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. خدا میفرماید سم سپس عاقبت الذین اساءوا، اونهایی که سیئه دارن، گناه میکنن، با خدا در میافتن، از سوء عاقبت بد و زشتی است، ان کذبوا بآیات الله، بدی این سرانجام اینه که آیات خدا رو تکذیب میکنن، و کانوا بها یستهزئون، و آیات الهی رو به مسخره میگیرن. اما اگر کسانی بخواهن آیات الهی رو به مسخره بگیرن، خدا با اینها چه میکند؟ سوره آل عمران آیه 137: فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. سیر کنید در روی زمین، تاریخ رو بخوانید، ملت‌ها و اقوام گذشته رو بررسی کنید، کسانی که تکذیب حق کردن، کسانی که حق را نپذیرفتن، به کتمان حق و حقیقت پرداختن، کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبتشون چگونه شده، به کجا رسیده. نمونه هایی رو باز از قرآن کریم در این رابطه اجازه بدید با هم ببینیم. سوره انعام آیه 10 و 11 رو عنایت بفرمایید. در آیه 10 قرآن کریم می‌فرماید، آیه 10 سوره انعام: فلقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. کسانی که در مقابل رسولان، انبیا و اولیای الهی ایستادگی کردند، اونها رو به مسخره گرفتن. خداوند اونها را به همون جزای مسخره کردنشون مبتلا کرد. آیه 11: قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. حالا در روی زمین سیر کنید، بررسی کنید، تاریخ گذشتگان رو ببینید، ببینید اونهایی که تکذیب کردن به چه سرگذشتی و به چه سرانجامی مبتلا شدن. در سوره نحل آیه 36 قرآن کریم باز در این رابطه تذکر می دهد: و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقد علیه الزلاله فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. اینجا باز تکذیب را و سرانجام مکذبین را با توجه به بعثت انبیا و اینکه لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر مردمی، هر امتی رسولی را مبعوث کردیم و به این رسول مأموریت دادیم به مردم بفهماند ان عبدالله، عبد خدا بشن، و اجتنب و طاغوت، از طاغوت اجتناب کنن، دوری بگزینن. فمن هم من هد الله، برخی از این مردم گوش کردن، هدایت الهی رو پذیرفتن، و من هم من حقد علیه الزلاله، اما کسانی هم بودن که اینها سزاوار گمراهی شدن، حق و نپذیرفتن. حالا که دو دسته شدن، دسته حق رو پذیرفتن، دسته در مقابل حق ایستادگی کردن و به زلالت افتادن، پس در نتیجه از شما مردم میخواییم سیرو فی الارض، در زمین سیر کنید، همونطوری که ابتدای عرائزم عرض کردم، تاریخ رو بخونید، گذشته رو بخونید، سرگذشت اقوام رو ببینید، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید اونهایی که تکذیب کردن کارشون به کجا رسید. میگن وقتی که مختار خروج کرد، قتله کربلا رو میگرفت و به جزای اعمالشون میرسون، بعد از مختار مصعب آمد، یا مصعب با مختار در افتاد، مختار رو شهید کرد، عبدالملک مروان اومد با مصعب در افتاد و مصعب رو کشت، پیرمردی از جمعیت کوفه دیدن این پیرمرد گوشه ای نشسته و لبخند میزنه. عبدالملک به پیرمرد گفت چرا میخندی؟ گفت اگه در امانم بگم. گفت در امانی بگو. نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از روی پن، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون سپهر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد ز چندی سر اون خیر سر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار؟ این واقعیت را انسان اگر مطالعه کند در تاریخ، در تمام این نشیب و فرازها، آیا حق باقی ماند یا باطل؟ اربعین این واقعیت را نشون می دهد. 46 سال بنی امیه با اون قدرت زدند و کشتند و بردند. اما امروز هم شما وارد شهر شام شوید، آیا عظمت امام حسین به رخ می کشیده می شود یا عظمت یزید؟ یک دختر 3 ساله ابی عبدالله در خرابه شام، اون هم تازه برخی از نظر سند میخوان تردید کنن و مطالبی بگن، با وجود این صدای زجه عاشقانش از حرم تا فضای اطراف رو پر میکند، زائران عاشقانه از گوشه و کنار عالم به اون نکته سرازیر میشوند، چند قدمیه حرم این دختر 3 ساله از کاخ معاویه و یزید جز یک مزبله و خاک روبه ای چیز دیگری باقی نمونده است. این که در تاریخ است بعد از 1400 سال، اما در 40 روز بعد از عاشورا، آیا انسان زیرک از قرآن درس نمی گیرد؟ همون گونه که زینب سلام الله علیها در مجلس یزید به یزید فرمود، ببین این آیه رو تلاوت فرمود، عاقبت کسانی که زشتی و گناه میکنن به کجا میرسد؟ چقدر قرآن تاکید کرده کسانی که حقیقت رو مسخره میگیرن، کسانی که حق رو تکذیب میکنن، کسانی که در مقابل حق میمانن. مجددا این آیه رو میخونم، و لقد به اصنافی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقد عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المكذبين. سیر کنید، مطالعه کنید، ببینید عاقبت اونهایی که تکذیب کردن به کجا رسید و به چه سرانجامی مبتلا شدن. باز از قرآن کریم در این زمینه اجازه بدید چند آیه رو سریع پشت سر هم بخونم. سوره احزاب آیه 82 و 83 و سوره اعراف سوره اعراف آیه 82 و 83 و 84، این 3 آیه رو سریع میخونم، دقت بفرمایید. وقتی حضرت لوط آمد، هر چه تبلیغ کرد، هر چه حق گفت، آیه 82 میفرماید و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. قوم لوط به جای این که حرف لوط را گوش کنن، جواب قوم این بود که اینا را از این شهر بیرون کنید، اینا را نذارید اینجا بمونن. فانجیناه و اهله الا امراته کانت من الغابرین. ما هم اهل نزدیکان و اطرافیان لوط رو جز همسرش که با گناهکاران بود و بدها، اینا رو نجات دادیم. و امترنا علیهم مترن فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. بلا بر اینها نازل کردیم، باران سنگ بر اینها باروندیم. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، ببینید عاقبت اونهایی که مجرمن به کجا میرسد. در آیه 86 هم باز در رابطه با پیروان حضرت شعیب همین سوره در ادامه می‌فرماید وقتی اینها گوش نکردند، بعد آخر آیه می‌فرماید فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، ببینید عاقبت اونهایی که مفسد شدن و به اون چه که پیامبران و اولیای الهی گفتن عمل نکردن به کجا رسید. جنبندی بحث این جلسه من ان شاء الله ادامه‌شو در جلسه بعد با هم پی بگیریم. چی شد؟ آقا ما این سوال رو میپرسیم، چرا برای امام حسین علیه السلام 40 مطرح شده است و ما این 40 امام حسین رو حساسیت نشون میدیم. از صدر اسلام این قضیه بوده است تا کنون. جواب: درسی که 40 به ما میآموزد همون درسی است که آیات قرآن به ما میفرماید. مطالعه کنید ببینید عاقبت مجرمین، عاقبت مکذبین، عاقبت مفسدین، عاقبت مستهزئین، کسانی که انبیا را به استهزا گرفتن، کسانی که با حق در افتادن، کسانی که تکذیب آیات الهی کردن، کسانی که مفسد شدن به کجا رسید. یک خط بنی امیه بودن، حدود 50 سال هر چه خواستن کردن. یک خط اهل بیت پیغمبر بودن، هر چه مظلومیت در حق اینها بود روا داشتن. اما 40 روز طول نکشید چنان حق برملا شد، دست دشمن رو چگونه رسوا کرد و از آستین باطل بیرون آورد به همه شناسون که کار به اونجا رسید گفتن اهل بیت پیغمبر رو باید با احترام برگردونید. اهل بیت هم فرمودن حالا اگه بناس ما رو برگردونید باید ما رو از طریق کربلا برگردونید. روز 40 به نقلی وارد کربلا شدن، اونگونه که در تاریخ داره. جابر ابن عبدالله انصاری، پیرمردی از صحابه پیغمبر، مرد بزرگواری است، چشماشو از دست داده، نمیتونه در جهاد شرکت کنه. مطلع شد راجع به امام حسین علیه السلام، گفت باید جهادم رو در این حد نشون بدم. از مدینه حرکت کرد، اومد کوفه، وارد بر عطیه کوفی شد، گفت عطیه منو ببر، میخوام به زیارت قبر حسین برم. اومد وقتی کنار فرات رسید غسل کرد، محرم شد. عطیه میگه دیدم این پیرمرد وقتی از فرات خارج شد خیلی آروم آروم حرکت میکنه. گفتم جابر شما خیلی با شتاب و عجله میومدی، علاقه داشتی زود به قبر حسین برسی، حالا چرا گامتو آروم برمیداری؟ گفت عطیه از پیغمبر خدا شنیدم کسی که به زیارت حسین برود با معرفت، هر گامی که برمیدارد اجر 1000 حج و عمره مقبوله دارد. میگه چند قدمی به قبر حسین مونده بود، دیدم صدای ناله ای از اعماق جان جابر برخاست: حبیبی یا حسین. خودش رو قبر امام حسین انداخت و گفت عطیه به خدا بوی حسین به مشامم میاد. چون جابر با پیغمبر و امیرالمؤمنین معاصر بودند، امام حسن امام حسین به جابر عمو جابر میگفتند. کنار قبر از هوش رفت، وقتی به هوش آمد گفت حسین جان من همون ابو جابرم، سلام میدهم جواب سلامت رو نمیشنوم. اونگاه خود عرض کرد چگونه جواب سلام بدی که بین سرت و بدنت 40 منزل فاصله انداختن. اینجا برای اینکه پیام به جهانیان برسونه میگه اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. حسین جان تو بودی که اقامه دین کردی، اقامه صلات کردی، امر معروف کردی، نهی از منکر. عطیه میگه یه وقت دیدم صدای زنگ کاروانی میاد. جابر گفت ببین چه خبره. رفتم جلو و برگشتم، گفتم جابر امام سجاد و زینب کبرا برگشتن. میگه وقتی این زن و بچه به کربلا و قتلگاه و محل دفن شهدا رسیدن، مثل برگهای پاییزی که از درختان فرو میریزه، از این مرکبها خودشونو پایین انداختن و هر کدام قبری رو در آغوش گرفتن. آری 40 گرچه دل ما را بیاد مصائب اهل البیت میسوزاند، اما از اون طرفم این توجه رو به ما میدهد که للحق دوله و للباطل جوله و دولت الحق الى الساعه و دولت الباطل الساعه. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و اهل الارواح التي حلت بفنای، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار.